ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. تیم‌های بلژیک و مکزیک به 1/16 نهایی جام جهانی فوتبال صعود کردند. وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که هیچگاه ضرورتی برای اقدام نظامی علیه ایران به وجود نیاید. فرماندار آبادان به دلیل شوری آب از مردم این شهر عذرخواهی کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم که چند دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. در دهمین روز از رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2018 روسیه، پرگل‌ترین بازی در گروه هفتم رقم خورد. در اولین بازی روز شنبه بلژیک و تونس در گروه هفتم رو در روی هم قرار گرفتن که بلژیک 5-2 به پیروزی رسید. این بازی پرگلترین بازی جام جهانی 2018 تا به امروز بوده. پیش از این بازی تیم‌های اسپانیا و پرتغال که به تساوی 3-3 رسید پرگلترین بازی بود. در دومین بازی روز شنبه از گروه ششم مکزیک با برتری 2-1 مقابل کره جنوبی با 6 امتیاز در صدر جدول این گروه ایستاد. از همین گروه سوئد و آلمان از ساعت 22:30 به وقت ایران رو در روی هم قرار گرفته و همکنون دقیقه 31 از نیمه اول را پشت سر می‌گذارند. وزیر امور خارجه آمریکا به ایران هشدار داد در پی سلاح هسته‌ای نباشد که در غیر این صورت به توصیف او با خشم همه جهان مواجه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایک پومپئو همچنین ابراز امیدواری کرد که هیچگاه ضرورتی برای اقدام نظامی علیه ایران به وجود نیاید. آقای پومپئو در مصاحبه‌ای که روز شنبه دوم تیر ماه از شبکه تلویزیونی NBC پخش شد با اشاره به خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای وین گفت اگر ایران به سانتریفیوژهای خود بیفزاید و اگر به سمت اجرای برنامه تسلیحاتی برود آن وقت ماجرا برای همه جهان غیر قابل قبول خواهد بود و به مسیری منتهی می شود که فکر نمی کنم به نفع ایران باشد. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات خود هیچ ابهامی باقی نگذاشته که ایران نباید توانایی دستیابی به سلاح هسته‌ای را داشته باشد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 14 خرداد از سازمان انرژی اتمی ایران خواست که هرچه سریعتر مقدمات لازم برای دستیابی ایران به 190,000 سوغنی سازی اورانیوم را فعلا در چارچوب برجام فراهم کند. معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان روز شنبه به دلیل شوری آب این شهرستان از مردم آبادان عذرخواهی کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عزیزالله شهبازی گفت قرارگاه خاتم الانبیا پیمانکار طرح خط قدیر 2 در حال اتمام آن است و ابراز امیدواری کرد که تا 15 تیر ماه آبرسانی از این طرح به آبادان و خرمشهر انجام شود. فرماندار آبادان که در روزهای اخیر از سوی تجمع کنندگان مورد انتقاد قرار گرفته است گفت نظارت بر عملکرد مسئولان حق مردم بوده و مطالبات آنها برحق است. آبادان در هفته گذشته و همچنین روز شنبه شاهد تجمع معترضان به شوری آب در این شهرستان بوده. ساکنان آبادان و خرمشهر در چند هفته گذشته به دلیل شوری آب آشامیدنی در شبکه شهری با مشکلات زیادی روبرو شدند. در این ارتباط آب در آبادان از سه‌شنبه گذشته سهمیه بندی شده است. استان خوزستان سال هاست با بحران‌های زیست محیطی از جمله بحران آب مواجه است و مردم این استان بارها در این رابطه دست به برگزاری تجمعات اعتراضی زدند. و کوتاه بشنوید که معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران میگوید بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا برای تضمین منافع ایران در برجام تا پایان هفته جاری میلادی ارائه می‌شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس عراقچی روز شنبه با بیان اینکه برجام در شرایط غیرعادی به سر می‌برد، گفت به دلیل خروج آمریکا از برجام وضعیت توافق هسته‌ای غیرعادی است. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت ایران و بقیه اعضای باقی مانده در تلاش هستند برجام به مسیر خود ادامه دهند. عزیزان نوبت برسه به دریچه، کاری از مهتاب وحیدی راد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه ادامه بازداشت نسرین ستوده، وکیل سرشناس دادگستری، به اتهام‌های امنیتی. انتقادهای جامعه جهانی نسبت به اعدام محمد سلاس، درویش گنابادی که متهم شده بود به قتل 3 مأمور پلیس. بازداشت زینب طاهری، وکیل مدافع محمد سلاس، و وضعیت نامناسب جسمی احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر زندانی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر آخرین خبرهای حوزه حقوق بشر در ایران. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، که 23 خرداد ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد، همچنان در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. او در ماه‌های اخیر وکالت برخی از زنان معترض به حجاب اجباری، حرکت موسوم دختران خیابان انقلاب را بر عهده داشت. او در هفته‌های اخیر به اقدام قوه قضاییه در ارائه فهرست وکلای مورد تایید این قوه هم اعتراض کرده بود. عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌های خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط نسرین ستوده شدند. این وکیل دادگستری پیشتر در سال 89 هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام زندانی شده بود و پس از 3 آزاد شد. او مدتی هم از انجام وکالت محروم بود. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، و توضیحاتی درباره علت بازداشت مجدد همسرش.
اتهاماتی از قبیل تبانی و اجتماع و تبلیغ علیه نظام برای ایشون تفهیم اتهام شده و بازداشت موقت صادر شده که همچنان بازداشت هستن تا ادامه روند رسیدگی طی بشه. مامورانی که اومده بودن ایشونو بازداشت کنن اعلام کرده بودن که ایشون در گذشته یه حکم 5 حبس براشون صادر شده، قطعی شده. ما در اجرای اون حکم اومدیم. بعد از اینکه ایشونو بردن دادسرا و تفهیم اتهام، اونجا معلوم شده که اگر چنین حکمی هم بوده باشه که ما از اون بی اطلاع هستیم، همچنان پرونده جدیدی باز شده به اتهام همین تبلیغ علیه نظام و تبانی اجتماع. این پرونده جدید به راه افتاده و الان بازداشت ایشون با استناد به محتویات این اتهام جدید در بازداشت رفتیم به اون پرونده‌ای که معلوم نیست واقعا درست گفتن یا نادرست گفتن، رفتی به اون موضوع نداره و اونجا هم بهش یه همچه حکمی به هیچ وجه نشون ندادن.
محمد سلاس، درویش گنابادی متهم به قتل، هفته پیش اعدام شد. او متهم شده بود که در جریان درگیری‌های خیابان پاسداران تهران 3 مأمور پلیس را با اتوبوس زیر گرفته و آنان را کشته است. او در آخرین جلسه محاکمه‌اش این اتهام را رد کرده و گفته بود راننده آن اتوبوس نبوده است. عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا از اجرای حکم اعدام محمد سلاس به شدت انتقاد کردند و آن را ناعادلانه خواندند. زینب طاهری، وکیل مدافع محمد سلاس، هم چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا از وجود ابهامات و نقایصی در پرونده موکلش خبر داده بود.
آقای سلاس، خب اصلا کسی رو من نکشتم، بیگناه هم. دوباره من از این که دم کلانتری وقتی دیگه سر و صدا شد و درگیری اتفاق افتاد، من اونجا بعد از اونجا که هیچی یادم نیست چه اتفاقاتی بعد از اون افتاده. 10 از سر من ضربه خورده بود و با باتون زدن تو سرم خونریزی کرد. برای همین هم بیناییش از دست داده، شنواییش هم از دست داده. بعد اون گفت که من بعد از اون هیچی یادم نمیاد. گفت توی دادگاه هم انکار کردم، گفتم من راننده اون اتوبوسی هستم که این اتوبوس اونجا اتراق داشتم در خونه دکتر تابنده و صندلی چیزی هم داخلش نبود و داخلش میخوابیدن همه.
زینب طاهری که پس از انجام این مصاحبه به اتهام نشر اکاذیب احضار شد، روز دوشنبه در پی اعدام موکلش محمد سلاس توسط دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شد.
نشست گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیه ای مشترک خواستار لغو مجازات اعدام رامین حسین پناهی شدند. در این بیانیه با اشاره به گزارش‌ها درباره شکنجه رامین حسین پناهی در زندان، عدم دسترسی او به وکیل مدافع و امکانات پزشکی گفته شده که نگرانی‌های قانونی متعددی درباره روند دادرسی او وجود دارد. رامین حسین پناهی که از تابستان گذشته در زندان سنندج به سر می‌برد، به اتهام بغی یا شورش مسلحانه و عضویت در حزب کمله به اعدام محکوم شده. اما حسین احمدی نیاز وکیل مدافع او چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا ضمن رد اتهام بغی اعلام کرد که رامین حسین پناهی هرگز دست به اسلحه نبرده است.
من هرگز اتهام مایکل را قبول ندارم. اگر دادرسی منصفانه و عادلانه می بود که متاسفانه چنین نبوده است، مایکل از این اتهام رهایی پیدا می کرد. در نظام قضایی ایران ضابطینی که این پرونده را تشکیل دادن سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بوده. بنابراین دادسرا، ضابطین، دادگاه همه در یک کفه ترازو قرار می گیرند. دادگاه باید مستقل باشه، قاضی باید مستقل به موضوع رسیدگی بکنه. لذا این برابری و رسیدگی منصفانه و عادلانه که یک قاضی مستقل و عادل به این موضوع رسیدگی بکنه در این فرایند وجود نداشته است.
احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر زندانی، در ایران به گفته همسرش وضعیت جسمی نامناسبی دارد و همچنان از دسترسی به امکانات درمانی محروم است. این پزشک ساکن سوئد که اسفند ماه 96 تابعیت این کشور را هم دریافت کرد، 2 سال پیش در سفر به ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. ویدا مهرانیا، همسر احمدرضا جلالی، و توضیحاتی درباره وضعیت همسرش.
25 کیلو وزن کم کرده و دردهای شدید شکمی داره. گلبولای سفید خونش 50% کمتر از حد نرمال هست و این واقعا خطرناک هستش. مشکلات عضلانی و استخوانی پیدا کرده تو این مدت که تو اوین بوده. نیاز به این داره که حتما متخصص ویزیتشون بکنه، ولی تا الان بیشتر 5 ماه اصلا اهمیتی نمیدن که تو چه شرایطی هستش و بهانه های مختلف میخوان که از بردن ایشون به بیمارستان خودداری کنه.
محمد مظفری، فعال مدنی در تهران، برای اجرای حکمش روانه زندان اوین شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 2 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 2 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده. محمد مظفری پیش از رفتن به زندان به رادیو فردا گفت:
چیزهایی که ذکر شده بود توی رأی دادگاه گفته بود که تبلیغ علیه نظام، سیانمایی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به روحانیون. من تا حالا نه یک کلمه به کسی توهین کردم و نه یک کلمه بی‌ادبی به کسی کردم. اینجا برای من توهین رو نوشتم و تبلیغ علیه نظام و سیانمایی. من اومدم در رابطه با زندانیان سیاسی نوشتم، گفتم که مثلا فلان زندانی سیاسی در اعتصاب قضا است، فلان زندانی سیاسی از حقوق اولیه‌اش محروم شده در زندان و داره به ظلم میشه و آن چیز که بوده رو شرح دادم. حالا نمیدونم به تعبیر اینها میشه تبلیغ علیه نظام یا مثلا میشه سیاه نمایی.
و چند خبر کوتاه. مجید رضا سوزنچی کاشانی و فاطمه محمدی، 2 نوکیش مسیحی ساکن تهران، در دادگاه انقلاب به ترتیب به 5 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. این افراد به اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در گروه‌های تبشیری و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. حکم نهایی روحیه نریمان و فرزاد دلارام، زوج بهایی ساکن شیراز، اعلام شد. این دو که در دادگاه بدوی هر کدام به 5 سال زندان محکوم شده بودند، حکمشان به 2.5 سال و 1 سال زندان کاهش یافت. اتهام این زوج بهایی که 2 فرزند خردسال دارند، تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی عنوان شده است. بختیار خوشنام، فعال مدنی ساکن سقز و از خبرنگاران آژانس خبری مکریان، در دادگاه انقلاب سقز به اخلال در نظم عمومی و تشویش از خانه عمومی متهم شد. فرهاد جعفری، نویسنده ساکن مشهد، پس از 1 هفته، و خداداد میری، شهروند بهایی ساکن کرمانشاه، هم پس از حدود 1 ماه بازداشت، هفته پیش با وثیقه آزاد شدند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.